سلام علیکم و رحمت الله، شب همگی بخیر. خوب هستی؟ انشالله سال نو رو بر شما تبریک عرض میکنیم. انشالله که سال و قرن سر تا سر با موفقیت و عزتی برای همه ملت باشه و برای خصوص شما انشالله سال منتهی به ظهور باشد و قرن با برکتی با ظهور امام زمان. این کوچولو مچولو هم انشالله عیدی هاشون رو که جمع کردین ها، بعدم میام بعد از جلسه با هم بریم یه بستنی چیزی بخوریم اگه آمده بشه. آره سرده؟ بله دیگه شما که عیدی نمیدن. بقول از سخنگو دولت میگفت که یه سالی گفتن عیدی چقدر، گفت کارکنان دولت چقدر عیدیه، گفت کارکنان دولت بزرگ شدن دیگه عیدی نگیرن. خدا انشالله کمک کنه لبتون همیشه خندون باشه. یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرج وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين سيما حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شب جمعه آخر ماه شعبان و در آستانه ماه مبارک رمضانیم. دست به دعا برداریم برای سلامتی امام زمانمون، دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. إن شاء الله كي إن دور هم جمع شدن و جلسة گرفتن مورد عنایت امام زمان قرار بگیره. حضرت در آستانه ماه بندگی خدا برامون دعا کنن. به محضر نورانی و مبارک امام زمان صلواتی ند بفرم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و جل فرج. شادی رو همه شهدا، شهدای صدر اسلام، شهدای کربلا، شهدای دفاع مقدس، به ویژه شهدای شهرستان، حاج قاسم عزیز مدافعین حرم، ارواح علما، مراجع گذشته رو حضرت امام، علمای شهرمون به ویژه علامه بهلول، رو حاجای مدنی، حاجای نصیری و همه خدمتگزاران به مکتب شیعه، اموات مؤمنین و مؤمنات، جمع حاضر خادمین به هیئت، انشالله رو امواتشون بهرمند بشه و شاد بشه. هدیه به رو همشون. صلوات دیگه این عد بفهم. الله فرق. چون نزدیک ماه مبارکی میگه، دو تا مسئله ماه مبارکی خدمتون بگم و بعد بحثمو شروع کنم. اونایی که روزی قضا دارن در حد یکی دو روز، پارسال مسافرتی بودن، نمیدونم مریض شدن، یکی دو روز روزه نگرفتن، الان چون وقت تنگم شده واجب است که دیگه تو یکی دو روز دیگه روزای قضاشون رو اگر این مقدار هست بگیرن. بایدی هم هست، چون شما از پارسال که روزی قضا داری تا این سال دیگه ماه مبارک باید روزهای قضا تو بگیری، و اگر نگیری و بخوره به ماه رمضان بعد، علاوه بر اینکه قضاش ساقط نمیشه، یه کفاره هم دارد که 750 گرم گندم، جو یا برنج، اینها باید به فقیر بده. یه مسئله دیگه که مهمه، اونایی که فطری روزه شو یه کسی میدم یکی دو شب قبل مونده که آجای فطری روزه مونه، هنوز ندادی این فطری روزه رو، اگه در زمان خودش ادا نشود بدون نیت ادا و قضا، هر موقعی که شد، چون نهایتش دیگه ظهر عیده، باید پرداخت بشه و معصیت هم کرده ها، چون زمان اداش گذشته، ولی خب هر موقع بود باید پرداخت کنه. نکته سوم در مورد ماه مبارک اینه که فطریه و کفاره رو به واجب و نفقه نمیشه داد، به همسر، فرزندان، پدر، مادر نمیشه داد. یه استثنای کوچیک آیه سیستانی داره که حالا اون بمانه، نمیشود پرداخت کرد به واجب و نفقه. چرا؟ چون اگر اونا ندارن شما باید از جیب شرعا واجب پدر مادرت کمک کنی و فطریه کفاره نمیشه داد. خدا انشالله هممونو به احکامون آگاه و اهل عمل هممونو توفیق بده و آگاه کنه به احکامون. یه صلوات دیگه منو بفرمایید. خب خیلی خوشحالیم توفیق شد توی سال جدید خدمتون باشیم و از اینجا میخوام بحثم رو آغاز کنم. خدا حفظ کنه شیخ مرتضی آقا تهرانی رو که یکی از علمای ماست که سیاستمدار با تقوایی هم هست، انصافا از کسایی بود که نشون داد میشه وارد عرصه سیاست شد و خیلی هم بودن اینجوری و اون منش و تقوا و معنویت رو در کمال خودش حفظ کرد. ایشون یه برهه‌ای مجبور میشه که یعنی توصیه آیت الله مصبا اینه که برو کشورهای خارجی. ایشون کانادا میره و بعد هم به آمریکا مسافرتی انجام میده. ایشون خدمت آقا میرسه میگه من میخوام برم به غرب، اونم مثلا آمریکا. اونجا بالاخره جلوه‌های مختلف یادم میبینه در معرض مظاهر اسلامی و شعائر اسلامی دیگه خیلی کم قرار میگیره. من چه کار کنم؟ خوفی دارم، طبیعی هم است. ما اگه بخوام بریم یه جایی شکلی ترس میگیره. ایشون میاد خدمت آقا میگه من همین جایی میخوام برم، شما توصیتون چیه؟ حضرت آقا که همیشه حرفاشون حرفای حکیمانه است و اگر گوش کسی شنوا باشد و اهل عمل ببینید چقدر دقیق میفهمن، شما از این به بعد بیشتر مستحب باید انجام بدید نوافل و ادعیه و اینها رو بیشتر. چرا؟ چون اونجا ویروس بیشتری وجود داره که شما رو اذیت میخواد بکنه. شما باید آنتی ویروس تو قوی تر کنی در مقابل اونجا، واکسینه قوی تری بشی. میخوای بری اونجا بالاخره اذیت میشی. راهش اینه با مفاتیح اونس بیشتری پیدا کنی، نوافل بیشتر، مناجات رو بیشتر کنی. و بعد ایشون میگه من همین کار انجام دادم اونجا. خیلی هم میگن الان مظاهر چیز خیلی اذیت میکنه ما رو، حمله به دین امروز جلوه های مختلفی به خودش گرفته. قبلا اصلا ایشون یک خاکریزهای جدیدی، یک تیربارهای جدیدی، بمب افکنهای جدیدی علیه دین درست شده. فضای مجازی الان خودش یه بستر جنگ علیه دینه. لذا من خودم بعضی وقتا به مظلومیت این نسل قسم میگیره، اینقدر اینا تحت حجمه علیه دین خدان. و این جمله آیت الله سیستانی حفظه الله که فرمودن در هیچ قرنی مانند الان حمله به تشیع نبوده، به معارف تشیع، شبهاتی که انجام میدن. لذا ما باید یک جایی بستری باشه که ما حالمون رو خوب کنیم، برسونیم خودمون رو از اون نقطه اوج معنویت، فروکش نکنه معنویت ما. پیامبر خدا در آخرای ماه شعبان یه خطبه ای دارن که من رأس صحبتام و محورش همین خطبه شعبانی پیامبر اکرمه، که قبل از ماه رمضان این خطبه رو پیغمبر خواندن. تو بعضی از نقل ها این ابن عقده که از علمای ماست و تو قرن 4 میزیسته این خطبه رو آورده، خیلی از علمای دیگه هم آوردن. خطبه جانانه است. بعضی گفتن پنجشنبه، یعنی مثلا امروزی قبل ماه مبارک رمضان پیغمبر این خطبه رو خواند. ببینید ماه رمضان دقیقاً یک پناهگاهیه برای ما که در این عصر و زمانی که بمباران علیه دین داری اینقدر زیاده ما بریم یه جانپناهی پیدا کنیم، یه مقدار خودمون رو تقویت کنیم. چون اگر قرار باشه تو خودت تقویت کنی باید آتش بس بشه، درسته؟ مثلا تو یمن الان آتش بسه خودشون تجهیزم میکنن. ماه رمضان جنسش اینه، وارد که میشی طبق همین خطبه شعبانیه که پیغمبر فرمودن شیطان به بند کشیده شده، در بهش بازه، در جهنم بسته است. انگار خدای متعال همه اسباب شیاطین عالم رو متوقف کرده تا یه خودسازی تو انجام بدی دوباره بتونی یه مسیر رو بری جلو. خیلی زیباست. رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن قد اقبل الیکم شهر الله، ماه خدا به شما رو کرده، حالا جلوی شما تو همین ایام هم بود، دو سه روز دیگه ماه رمضان. بابا همه ماه مال خداست، چرا گفته شهر الله؟ این میخواد اختصاصی بگه آقا این ماه چه فرقی داره. بالبرکت و رحمه و هو عند الله افضل الشهور، میگه بهترین و افضل ماه همین رمضانه. بعد یک سری چیزایی میگن که شما زیاد شنیدید، روزاش بهترین روزاش، شباش بهترین شبا، ساعتش بهترین ساعت. بعد میگه اعمالتون قبوله، بقیه وقتا اگر دغدغه دارید عمل انجام بدید خدا قبول میکنه. بناش بر سهلگیریه، خوابتون عبادت، نفستون تسبیحه که شنیدیم، تا میرسه اینجا و هو شهرون دعیتم الی ضیافت الله، شما میگه مهمونای دعوتی خدایید، دعوت کرده، دعوت نامه داده، شما بیاید تو مهمانی خدا. اگه ما بگن الان مقام معظم رهبری شما رو برای یک هفته دیگه به بیت دعوت کردن، آقا ما رو دعوت کردن برای چه علتی داشته؟ ما یا شما و شهران دعیتم الی ضیافت الله، شما دعوت شدید به مهمانی خدا، کارت دعوت فرستاده شما بیا. چون مهمانی یه وقت بدون دعوت شما میرید جایی، مثلا همین دیشب ما یه مهمون بدون دعوت داشتیم، گفت ما اینجاییم آقای یوسفی بیان خونتون، گفتیم بیا، ولی خب دیگه ما پذیرای آنچنانی نداشتیم چون آمادگی نداشتیم. یه وقت هست نه، از یه هفته پیش زنگ میزنم آقای فلانی شما بیان خونه ما، قبلش آماده شدیم، همه چیز مهیا کردیم، درسته؟ آجیلای 150 تنی رو آماده کردیم که بیای. فقط دعوتی جوریه، دعوت که میشی شکلیه. خب شما اگه میخوای بری تو مهمانی باید آمادگی داشته باشی. تو همین خطبه چند تا آمادگی اومده، ببینم من یکی دو تاشو میخوام بگم خدمتتون. آمادگی های برای رفتن تو مهمانی، چون مهمانی های دنیا هم کسی بخواد بره آماده میشه، قطعا آماده میشه، به سر و وضعش میرسه، نمیدونم لباساشو مرتب میکنه. این مهمانی فرقش با اون مهمانی های دیگه اینه که اونا همش مادیه، میگه کارهای خدا شبیه کار آدمیزاد نیست، راستی و حقیقتی میگفت دیگه، کارهای خدا شبیه کار آدمیزاد نیست، میگه خدا حق درست میگی، انسان شبیه کار آدمیزاد باشه، خالق ماست ناسلامتی. مهمونی ها اینا همش بخور بخوره، مادیه. تمام طعمای دنیا هم به قول استاد ما چهار انگشته، یعنی شما از دهانت که بره تو حلقه مزه غذا رو میفهمی، بعد دیگه هرچی باشه بره پایین فرقش رو نمیفهمی. کلن هم یک روز تو معده شما نمیدن، یک روز هم نمیمونه، بعد دفع میشه، انرژیش هم دو سه روز بعد تمام میشه و جسمته. خدای عالم مهمانی گرفته میخواد روحت و تقویت کنه که نه 70 سال بلکه تا ابدیت بتونی باهاش جلو بریم. میگه آمده ماه سیام سنجق سلطان رسید، دست بشوی از طعام مائده جان رسید. میگه همه مهمانی ها باید دهانتو باز کنی، باید دهانو ببندی، چون میگه مائده مال روحته، غذا نه مال جسمت. حاج آقا چجوری مهمون دعوت کرده میگه غذا نخور؟ میگه خب این مهمونی فرق داره، نه این که من و شما فقط گیرمی جسممونیم نمیفهمیم اطعامهای معنوی رو، تکون نمیخوریم اصلا. چه کار کنیم؟ میریم تو ماه رمضان قشنگ استفاده کنیم. سوال اینه، بعضیا اصلا نمیفهمن مهمانیه، دیدید دیگه، عروسی تو اقوام هست میگن تو دعوت نیستی، میگه مگه اصلا عروسیه؟ از بی هیچ چه خبر نداره، تو خیابون داری میریم داره راست راست روزه میخوره، میگه آب ببخشید ماه رمضان ها، میگه ای مگه ماه رمضان شده؟ اصلا خبر نشده که مهمانی بوده و اصلا هیچ. بعضی ها دیگه دعوت میفهمن مهمانیه، اونا رو دعوت نمیکنن، درسته؟ یه بعضی ها میدونن ماه رمضان حواسون جمعه، ولی خب هیچ، اینن روزه، اینن نمیدونم قرآنی، هیچ، اصلا یه دونه طعام هم بهش نمیدن. بعضی های دیگه هم دعوت میشن میان تو مهمانی کم استفاده. این امثال ما هست، معده ندارن. یعنی کسی میاد مهمونی دو قاشق میگه ببخشید من دیگه معدم ناراحته نمیتونم بیشتر دیگه از این. این حکایت ماست. مهمون ویژه هم که آخر بهتون میگم کیه تو ما خدا. چه کار کنیم؟ پیامبر اکرم تو همین خطبه یکی دو تا فراز رو زیبا نبی مکرم فرمودن. اول اینه که تو رفتی داخل مهمانی باید ظرفی که میبری جلو برات غذا بکشن پاک باشه. اگه پاک نباشه بهترین غذا بیاد داخلش ناپاک میشه. ظرف مهمانی خدا دل ماست و روح ماست. لذا پیغمبر فرمود فاسألوا ربکم بنیات صادقه بنیات صادقه و قلوب طاهره. میگه به دو تا چیز خدای خود رو بخوا، یک نیت صادقه، دو قلب پاک. همه خدا رو میخونن تو ماه رمضان، حتی یه عده‌ای هستن فقط سالی یه بار میان مسجد به که یا الله، اونا هم خدا رو میخونن. ولی میگه تو سعی کن میخوای مهمون ویژه بشی. تو بعضی مهمونه دیگه سفره ویژه ها رو داری، درسته؟ میگه به نیات صادقه، نیت تو صادقانه کن. هر جا ادا اصول در میاری تو ماه رمضان در نیار، چون اصلا جنس ماه رمضان مثلا روزش. صدیقه طاهره در خطبه فدکیه سلام الله علیها فرمود فرض الله از صلاته، فلسفه احکام رو که میفرمودن، رسیدن به روزه، میگن روزه رو خدا واجب کرد. چرا؟ تثبیتن للاخلاص، تا اخلاص تو ثابت بشه. چون روزه یک عملیه اصلا ریا نداره. شما میتونی روزه نباشی هیچ کم نفهمه، تو خونتون برید آب بخوری. اصلا روزه تثبیت برای اخلاص. شما هیچ کی نمیدونه آقا شما بگو من روزم، بعد برو تو خونتون نهار بخور، کی به کیه؟ تمرینه برای اخلاص، ثابت کردن اخلاصه. بنابراین تو بقیه نیاتات هم صادقانه باش. بعضی وقتا امثال ما صادق نیستیم، برای هم حرفامون اثر نمی کنه. یه جورایی یه وقتی سال داشت تحویل می شد، علی خانی مهمانی داشت، یه آقایی بود یه خانم رو ویلچری داشت، بعد ایشون چندین سال بود خانمش رو ترخوش می کرد. بعد می گفت شما اذیت نمی شین؟ گفت من با اصلا عاشق این خانمم، افتخار می کنم این خانمم، جدی هم. گفت واقعا اینجوری هم. بعد دم سال تحویل هر کسی یک جمله قصاری میگفت، اینقدر جملهش معلوم خودش آدم صادقی بود به دل من نشست. و گفت نظر شما یه جمله بگید داره سال تحویل میشه. گفت یک کم با هم رو راستر باشیم با هم، هی فیلم بازی نکنیم. امروز متاسفانه بعضی های شکلی هن. به ابی انت و امی، به اهل بیت خطاب، جونم فدای شما، پدر مادرم فدای شما، باد یبن رسول الله، از او بر لقب‌های آنچنانی دنبال خودمون، حجت الاسلام، حاجی فلانی، نمیدونم فخر الذاکرین. بعد اون وقت نرخ تعیین می‌کنیم برای مجالسمون. بابا جمع کن دیگه، همین کارا رو میکنید بعد از هممون به چشم دیگه میبینن. نیت صادقه، چیزی که اهل بیت ما خودشون در اوج این قله بودن. نکته دوم میگه قلوب طاهره، میگه قلب تو پاک کن. میگه اگه میخوای طعامهایی که تو نمیبینی و معنویه به جانت برسه، مائده جان داره میاد، ظرف تو پاک کن. داخل قلبت کینه باشه قطعا یه قسمتی از معنویات از دست خواهی داد، چیزی که بزرگان ما دارن به من میگن. راحت ببخش. امام سجاد علیه السلام گویا در همین خود ماه رمضان بود یا دم ماه رمضان، تردید از منه، حضرت برده‌ها رو غلام‌ها رو جمع می‌کردن، می‌گفتن تو یادت هم چی اشتباهی کردی؟ می‌گفت آره یادم آقا. شما یادت اون روز تخطی کردی از حرفم؟ میگه آره یادمه. تک تک اقرار می‌گرفت، بعد دست بلند می‌کرد گفت خدایا علی ابن الحسین اینا رو بخشید، تو هم علی ابن حسین رو ببخش. چه نگاه قشنگی. فعفو وصفهو الا تحبون ان یغفر الله لکم. میگه ببخش دیگران، حتی به روشون هم نیار، دوست نداری خدا تو رو ببخشه، بگذریم از دیگران. میگم خدایا خیلی ما رو اذیت کردن، ولی ما میریم تو مهمانی تو، گفتن با قلب پاک بیا، من اونا رو بخشیدم. دیدم بعضیا نمیتونن راحت ببخشن، معلوم میشه که یه مقدار باید کار کنیم رو خودمون. مرحوم آجای بهلول میفهمود کسی اگه تو این گوشم بهم فحاشی کنه، تو این گوشم عذرخواهی کنه، من اونو میبخشم. این به حرف گفته میشه، راحت گفته میشه، ولی کار مشکلی. پس آقا یکیش کینه. دومین ویژگی که قلب طاهر این ویژگی رو داره همون افضل الاعمال ماه رمضانه. غیر طلبه ها افضل الاعمال ماه رمضان چیه؟ تو همین خطبه هم هست. من یه جایی فکر کردم الان 90% میدونم، ولی دیدم خیلی ها نمیدونم. افضل الاعمال تو بهترین ماه، تو افضل الشهور چیه؟ بله؟ خواب؟ عجب، راست میگم، خوابم نوم بکن فیه عباده. یکی گفت دوری از گناه، احسن، جایزت و بعدن از دوستان تحویل می. تو انتهای خطبه شنیدیم که امیر المومن روحی فدا بلند شد، یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، بهترین عمل توی بهترین ماه چیه؟ سالار اینا نمی کردن، ما از کجا میخواستیم در بیاریم؟ نبی مکرم اسلام فرمودن الورع عن محارم الله. ورع با تقوا یه فرقی داره، تقوا یعنی خودنگهداری و گناه نکردن، ورع یعنی به محدودهای گناه هم وارد نشدن. یعنی اگه میخوای تو چاه گناه نیفتی، حتی دوره ور چاه هم نیا، نه که خودتو تو چاه ننداز، دوره ورش هم نیا. حتی آدم با ورع خیلی از کارا رو انجام نمیده. امیرالمومنین فرمود ورع وقوف عند شبهه، میگه که واسی نست جایی که شبهناکه، مال شبهناک. ما امروز تو جامعهمون باید هم بسترهای گناه رو جلوشو بگیریم و جمع کنیم، هم بسترهای شبهناک رو. این بحث ورود بانوان به استادیوم یه بحثیه که متاسفانه چون درست برنامه‌ریزی روش نیست، تبدیل شده به یه چیزی که یه دعوای رسانه‌ای که هی حمله شه به نظام به خاطر سوء مدیریت. من یه وقتی یکی از این چهرهای مجازی دیدم این قضیه رو هی داره میگه آقا خانوما بیان تو ورزشگاه، نمیدونم شما چرا انقدر سخت میگیرید. من یه چیزی نوشتم اون زیر، گفتم نگاه همه جا میگن خانوما، برای چی ما خودمون جدا نتونیم یه کاری راه بندازیم؟ شما خواستید تو مشهد خانوما رو شاد کنی، بازی تیم ملی بانوانمون با تیم ملی بانوان لبنان بذارید، تو رسانه ملی هم کلی روش تبلیغ کنید، تو فضای شهری هم تبلیغ کنید، بعدم یه بازی برگزار کنیم بگید آقا بلیتش رایگان، حمل و نقلش هم نمیدونم، ما راه میایم با شما، بانوان بیان تماشا کنن، بعدم شما بیاید تشکلای ورزشی بانوان رو بیارید که اونجا به اینا بگن آقا ما میتونیم به شما خدمات بدیم تو ورزش عمومیتون، تو ورزش تخصصیتون، تو قهرمانیتون. یه کار اینجوری انجام بدید، ای که حالا یه بار بیاد بازی رو ببینه سالی، بعد اون هم نمیدونم بدون بلیت بیاد اونجا، باز جوسازی درست بشه. وقتی ما بستر درست نمی کنیم یک مسئله را می افته که لااقل ما نمیگیم گناهه، بستر گناه و شبهه توش هست. بعدم چه جنگی را می افته، دعوایی را می افته، یه عده توهین میشه به مراجع خدای ناخواسته. چرا؟ چون ما بستر را آماده نکردیم. ما توقعمون از این دولت اینه قبل از اینه که دشمن بیاد سوء استفاده کنه، شما ما حالا در همه عرصه‌ها تیم بانوان داریم، چرا حالا اینجا بانوانمون نرن تیم بانوان رو تماشا کنن؟ آج آقا او جذابیت رو نداره، ما جذابیت رو میسازیم. تو اگه دوبار تو رسانه ملی تیزر بیای که بازی نمیدونم تیم ملی بانوان اسپانسر بیای قبول کنی، جذابیت ایجاد نمیشه؟ مگه همه تیم‌ها از اول اینقدر محبوب بودن؟ نکته دوم قلوب طاهره، میگه آقا باید قلبت پاک باشه. این دو تا نکته در رابطه با ماه مبارک رمضان. یه نکته دیگه هم بگم و یواشاش بحثمون رو جمع کنیم. شما مهمونی که تشریف میبرید، چون گفتیم آقا و هو شهر دویتم الی ضیافت الله، داریم میریم به مهمانی خدا. صاحب مهمانی هم نه ضعیفه نه نداره، لله خزائن السماوات والارض، همه ثروت ها نزدشه. نکته بعدی بخیلم نیست. یه وقت شما میری خونه یه آدم خیلی پول داره ولی بخیله، میگه اه همه جا با ما 50,000 تومن عیدی دادن، این با این همه ثروت 20,000 تومن داد. خب بخیله نمیده. نکته دوم اهل تبعیضم نیست. نگاه کنید، من یکی از اون لذتایی که توی عالم دارم اینه که خدای عالم فرق نمیذاره، نه بین سیاه نه سفید، نه بین غنی فقیر، نه بین آقازاده، نمیدونم آدم کاخنشین کوخنشین، هیچ فرقی براش نداره. تو با نیات صادقه و قلوب طاهره بیای سیرت میکنه تو ماه رمضون، فرق قرار نمیده، تبعیض قائل نمیشه. پیغمبر وقتی اومد مکه رو فتح کرد، همون اول یه خطبه پیغمبر فرمود آب پاک ریخ رو دست اینا، فرمود هیچ فضلی نداره عربی علی العجمی ولی الابیض و علی الاسود، نه سفید بر سیاه برتری داره نه عرب بر عجم. چقدر الان دعوا ما داریم ترک و نمیدونم هیچ کی بریش که برتری نداره الا به تقوی الله، مگر به تقوای خدا که اونم قابل بررسی نیست. مگه من الان سنجش دارم که تقوای شما رو بسنجم شما چقدر تقوا دارین؟ خدا میدونه. یه نکته آخری که میتونیم از این استفاده کنیم و مثل خوبان درگاه خدا خوب از مهمانی دست پر بیایم بیرون، اینه که اوج ماه مبارک شبای قدر به ویژه 23 وقتی است که نامه عمل میرسه دست مهمان اصلی ماه مبارک رمضان، یعنی امام زمان. تقدیرهای ما طبق روایات ما توسط جبرئیل و روح میرسه، تنزل الملائکه و روح، چون در روایات ما گفتن به سوره قدر در مقابل مخالفین ما احتجاج کنید، فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه یعنی همیشه. سوره قدر میگه تنزل الملائکه و روح، هر شب قدر ملائکه و روح نازل میشن. میگیم خب بر کجا نازل میشن؟ بر امام زمان نازل میشن، پرونده عمل تقدیر سالانه ما رو میبرند به امضای امام زمان برسه. تو اونجا قراره با امام زمان ارتباط برقرار کنی. از الان اگه ارتباط بگیری چقدر قشنگه. تا اون موقع مهمانی که میری، اگه با یه مهمان آبرومند بری بیشتر تحویلت میگیرن. ببینی اگه بچه باشی بدون پدرت بری مهمانی، اصلا شاید رات هم ندن قشنگ. چون ما گفتن الامام ابو شفیق، امام پدر انسانه. شما با پدرت بری مهمانی کم سن سالا یا تنها بری چقدر فرق داره. وقت اینه که حقیقتش قبل ماه رمضان به امام زمان بگیم آقا شما مهمان ویژه خدایی، دست ما رو هم بگیر ببر تو مهمانی خدا. سید ابن طاووس خدا رحمتش کنه اینقدر دیدار امام زمان اومده بود که صدای حضرت رو میشناخت. تو کوچه ها میرفت یه جایی میگو ای امام زمان صدای حجت ابن الحسن ها داره میاد، چون گفتن مثال امام زمان توی امت مثال یوسفه. برادرها یوسف میرفتن پیش یوسف، یوسف رو نمیشناختن اما یوسف اونا رو میشناخت. حضرت ما رو میشناسه، تک تکمون رو میشناسه، ولی ما حضرت رو نمیشناسیم. گاهی شاید تو این بازارهای گناواد ما امام زمان رو کناش عبور کردیم نشناختیم. بعد آقا چقدر منتظر ماست. علی ابن مهزیار میدونید 19 تا سفر رفت مکه، عشق دیدن امام زمان، تو او که اونقدر به فکر امام زمانش بود. بعد نشد سفر 20 امام زمان رو دید، فدای محبت آقامون بشم، میگه تا امام زمان دیدم رفتم تو خیمه، قاصد حضرت من رو برد، همون اول آغوش باز کرد، من رفتم تو آغوش امام زمان، 3 تو خیمه امام زمان بود. بعد یه سوالی کرد که سوال امثال خیلی از من و شما شاهد باشه، گفت آقا من اینقدر اومدم مکه شما رو جمالتون رو ندیدم، چرا انقدر وصال ما دیر شد؟ حضرت گفت اگه تو 20 سفر میای علی ابن مهزیار، نتوقعک لیلا و نهارا، شب و روز معطل تو بودیم ما، چقدر من چش کشیدم تو بیای، تو نمی اومدی، تو با گناهان با یه پا میای جلو، گناه میکنی میری عقب، چجوری میشه؟ گفتم به نیات صادقه اینه، با نیت های صادقانه. رضا سید ابن طاووس اینم بگم خدا رحمتش کنه، گفت پسرم هر وقت تو زندگی به مشکلی رسیدی، همون کمترین توسلی که ما داریم به امام زمانمونه، گفت اگه کارت گیر کرد، به مشکلی خوردی، گرفتار شدی، به ویژه دوشنبه و پنجشنبه که میدونی نامه اول ما میرسه دست امام زمان حجت ابن الحسن، فرمود این دوشنبه و پنجشنبه ها یه گوشه ای او زیارت سلام الله، او زیارت نامه امام زمان رو سلام الله الکامل تام تو مفاتیح هست اونو بخوان، و بعد این آیه یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر. میدونید کی خوندن این برادرها؟ فیلم یوسف چون دیدید قشنگ تو ذهنتون میاد، وقتی که بنیامین هم گرفته بودن به بردگی، آمدن پیش پدر خجل و گفت برید لا برید ناامید نشید از رحمت خدا، دنبال یوسف و برادرتون بگردید، لا تیأسوا من روح الله، مایوس نشید، فتحسسوا من یوسف و اخی، دنبال یوسف و برادرش بگید. اینا چجوری اومدن پیش یوسف سراب زیر، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، میگه اهل ما بدبختی و بیچارگی افتادن، و جئنا به بضاعت مزجاه، ما یه بضاعتی نداشتیم، یه اندکی بضاعت آوردیم، فاوفلنا الکیل، کیل ما رو پر کن تو که عزیزی و داری، و تصدق علینا، صدقه بده در راه خدا به ما، ان الله یجزی المتصدقین، خدا صدقه دهندگان رو دوست داره. یا ابن الحسن آقا جان، میدونم با گناهام خیلی دل شما رو شکستم، دم ما رمزونه کم آوردیم از گناه معصیت، لحظه به لحظه میبینم خودم دارم غرق میشم تو گناهای خودم، آقا یه دعایی در حق ما بکن، ما رمزون بتونیم با دل پاک مثل خوبای درگاه خدا بیم.